Pinze.
سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: پس از اختطاف و شکنجه دختر سفیر افغانستان در پاکستان، حکومت افغانستان سفیر و دیپلماتان ارشد این کشور را از اسلام آباد فراخواند. مذاکرات میان هیئت ارشد حکومت افغانستان و طالبان در قطر بدون توافق در مورد آتش بس پایان یافت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید
مذاکرات تفصیلی داشتیم و مقصد از همین دور مذاکرات همی بود که روند گفتگوها تسریع شود.
اما مردم از طرف های درگیر جنگ چی میخواهند؟
یک روزم که سال آرامی باشه در وطن ما بهتر از جنگ هست. دایم از یک طرف گفت سلا میزنه، از یک طرف جنگ جدل روان است.
در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم نشر میشوند. در گمشده های امروز
اولادهایتان، انسانتان و فامیلتان و قومهایتان همه گی نگران است. از مرد زین شما خبر را داره، شما پس چرا اول ندیگرین؟
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخطه چند خبر: موتر پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده بلخی هدف انفجار ماین جاسوسی شده قرار گرفت. زلزله شدید جنوب ایران را تکان داد. و راشد خان ستاره کرکت افغانستان گفته که در 5 سال گذشته فقط 25 روز را با خانواده خود سپری کرده. تفصیل خبرها: محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزیر خارجه هدایت داده تا سفیر و دیپلمات های ارشد افغانستان در اسلام آباد را فراخواند. این خبر از سوی وحید عمر رئیس روابط استراتژیک و ارتباطات عامه ارگ ریاست جمهوری نشر شد. این تصمیم 2 روز بعد از واقعه اختطاف و شکنجه دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد اتخاذ شده. وحید عمر می افزاید که رئیس جمهور به وزیر خارجه هدایت داد تا الا به کیفر رساندن عاملان اختطاف سلسله علی خیل و تضمین امنیت دیپلماتان، سفیر و دیپلماتان به کابل فراخوانده شوند. با اینکه شیخ احمد رشید وزیر داخلی پاکستان روز یکشنبه گفت که 2 راننده تاکسی به ارتباط این قضیه بازداشت شدند، اما این واقعه واکنش تند در کابل و چند شهر دیگر افغانستان به دنبال داشت. صدها نفر روز یکشنبه در مقابل سفارت پاکستان در کابل تظاهرات کردند. وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه سفیر پاکستان را ایزار و از اسلام آباد خواست که این قضیه را هرچی زودتر تحقیق و پیگیری کند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه گفته بود که در مورد این واقعه نگران کننده تحقیقات کامل برانداخته. پلیس بلخ میگوید که در اثر انفجار ماین جاسازی شده در موتر محمد نبی پدر عبدالرؤوف کودک اختطاف شده بلخی 6 تن کشته و زخمی شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ بر رادیو آزادی گفت که حادثه حوالی ساعت 8:30 شب در مربوطات نایه 9 شهر مزار شریف رخ داده. هویت کشته شدگان و مجروحین را واضح نساخت.
مواد انفجاری به قصد هدف قرار دادن موتر حاجی نبی در مربوطات نایی نهم طرف افراد ناشناس جاسوسی شده بوده که انفجار میکنه. 3 شهید و 3 زخمی دارن.
پلیس بلخ میگوید در رابطه تحقیقات آغاز شده، تا هنوز شخص یا گروه مسئولیت این انفجار را نپذیرفته. راشد خان ستاره کرکت افغانستان میگوید که در 5 سال گذشته صرف 25 روز با خانواده خود سپری کرده و این سخن را به روزنامه گاردین گفته است. راشد خان می افزاید که به خاطر مصروفیت شدید در مسابقات کم فرصت یافته تا بازای خانواده خود حضوری ببیند. راشد خان کپیتان بازی های 20 اوری افغانستان و ستاره لیگ های این رقابت ها در سطح جهان اکنون در لندن است. انتظار می رود او در روزهای آینده در مسابقات 100 توپه اشتراک کند. بازی های تجارتی 100 توپه میان 8 تیم انگلستان به تاریخ 21 جولای آغاز و 1 ماه ادامه می یابد. روزنامه گاردین گفته که راشد خان برای سفر به کشورهای مختلف در انگام کرونا 108 بار تست یا معاینه انجام داده و 1 بار هم برای چندین روز قرنطین شده. امروز عرفه و فردا اولید قربان است. مراسم حج امسال برای 2 سال پی هم به علت شیوع کرونا به گونه محدود ادامه شود. مقامات عربستان سعودی تنها به 60,000 نفر از سعودی ها و خارجیان مقیم در این کشور که مکمل واکسین شدند اجازه دادند که در این مراسم اشتراک کنند. در سالهای عادی گذشته تا 2.5 میلیون نفر حج می کردند. مقامات عربستان سعودی تدابیر خاص برای رعایت فاصله اجتماعی اتخاذ کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک زلزله به شدت 5.7 درجه ریشتر روز یک شنبه ایالت فارس در جنوب ایران را تکان داد. اداره زلزله شناسی ایران گفت که مرکز این زلزله در عمق 11 کیلومتری در نزدیکی شهر خشت بوده. چندین پس لرزه ضعیفتر هم به وقوع پیوست. از تلفات و خسارات گزارش نشده. رحیم آزادی رئیس اداره حوادث ایالت فارس به تلویزیون دولتی گفت که عملی نجات و بررسی به محل اعزام و شفاخانه ها با حالت آماده باش در آمده شدند. و کشورهای عمده تولید کننده نفت روی افزایش سقف تولیدات موافقه کردند. با این موافقه اختلافات خاتمه یافت که بهای نفت را در اوایل ماه جاری به بلندترین سطح در 6 سال گذشته رساند. کشورهای عضو سازمان اوپک پلاس روز یکشنبه موافقه کردند که سر از ماه آینده هر ماه معادل 400,000 بیلر در روز به تولید خود اضافه کنند. این توافق بعد از حل اختلافات میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی حاصل شد. اوپک پلاس که روسیه هم در آن شامل است، سال گذشته به علت شیوع ویروس کرونا و کاهش سفر تولیدات خود را روزانه 10 میلیون بیلر کاهش داد. با گشایش دوباره اقتصاد در جهان، کشورهای اوپک پلاس به تولیدات روزانه خود 4.2 میلیون بیلر اضافه کردند. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. امروز پنجشنبه 28 سرطان 1400 خورشیدی 19 جولای 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری شمشاد زدران در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به واقعه اختطاف دختر سفیر این کشور در اسلام آباد، سفیر و دیپلماتان ارشد افغان را از پایتخت پاکستان فراخوانده. مقام های افغان گفتند که سلسله علی خیل روز جمعه در اسلام آباد اختطاف و بعد از چند ساعت شکنجه رها شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که به زودی برای پیگیری این قضیه یک هیئت به اسلام آباد می رود. مقامات پاکستانی گفتند که تحقیقات جریان دارد و این قضیه در 2 روز آینده حل می شود. جزئیات در این گزارش.
قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان در پاکستان منجر به یک تنش دیپلماتیک میان دو کشور شده است. رئیس جمهور اشرف غنی در واکنش خود سفیر افغانستان و دیگر دیپلماتان ارشد افغان را از پاکستان فراخواند. وزارت خارجه افغانستان با نشر یک اعلامیه شام دیروز گفت که رئیس جمهور به وزیر خارجه هدایت داد تا الا به کیفر رسانیدن عاملان اختطاف سلسله علی خیل و تضمین امنیت دیپلماتان، سفیر و دیپلماتان به کابل فراخوانده شوند. در این میان الله صالح معاون اول رئیس جمهور در توییت اواخر دیروز خود گفت که اختطاف و شکنجه دختر سفیر افغانستان روان ملت ما را زخمی کرده است. او افزود که روان ملی ما زخمی شده است. وزارت خارجه پاکستان شب گذشته درباره تصمیم رئیس جمهور افغانستان مبنی بر فراخواندن سفیر خود از اسلام آباد ابراز تأسف کرد. اعلامیه افزود که وزیر خارجه شاه محمود قریشی با نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان ملاقات کرده و از همکاری کامل به وی اطمینان داده است. مقامات پاکستان ابراز امیدواری کردند که حکومت افغانستان درباره تصمیم خود تجدید نظر کند. طالبان هم در واکنش خود گفتند که اختطاف یک دختر افغان در پاکستان اقدام علیه اسلام و بشریت است و با شدت آن را تقبیح و محکوم می کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت شب گذشته خود از حکومت پاکستان خواست که تلاش های خود برای دستگیری و مجازات عاملان این جنایت را تسریع کند. وزارت خارجه افغانستان روز شنبه سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد و اعتراض شدید خود را به وی ابلاغ نمود. عمران خان صدر اعظم پاکستان با وزیر داخله دستور داده تا این قضیه را در ظرف 48 ساعت حل کند. شیخ رشید وزیر داخله به خبرنگاران گفت که به ارتباط این قضیه اثر راننده تاکسی تحقیق شده و به گفته وی این قضیه به زودی تکمیل خواهد شد.
تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں.
گفتگو با همه سراننده موجود است. چیزی که دختر سفیر گفته نیز در دوسیه ثبت شده است. آنها شکایت کردند و ما آن را ثبت کرده ایم. دستور صدر اعظم عمران خان این بود که این قضیه در 48 ساعت بررسی شود. اگر در 48 ساعت نشد، در 72 ساعت تکمیل خواهد شد.
48 گھنٹے نہ ہوئے تو 72 گھنٹے میں یہ کیس سالو ہو جائے.
اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد واکنش‌های تندی را در داخل و خارج کشور برانگیخت. است. روز یکشنبه صدها نفر در کابل و ننگرهار مظاهره کردند. مظاهرچیان گفتند که حکومت پاکستان در این قضیه دست دارد. محمود مرهون فعال مدنی و استاد پوهنتون اعلامیه تظاهرات کابل را خوانده خواستار محاکمه عاملان و ثبت شکایت رسمی علیه حکومت پاکستان شد.
از جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم که تا زمان نامعلوم با پاکستان تمام روابط دیپلماتیک خود را قطع کند. همچنین از جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم که در مورد موضوعات افغانستان در سازمان ملل متحد علیه پاکستان دعوا باز کند.
پاکستان قبلا نیز به سهل‌انگاری در تامین امنیت دیپلماتان افغان متهم شده است. زندگی دیپلماتان افغان در این کشور در گذشته نیز با خطر مواجه شده است. محسن داور یکی از بنیانگذاران جنبش تحفظ پشتون و عضو پارلمان در واکنش خود در فیسبوک نوشت که اختطاف دختر سفیر افغانستان یک واقعه بسیار شرم‌آور است و عاملان باید هر چه زودتر بازداشت شوند. او گفت که اختطاف سلسله علی خیل عین پیام اختطاف عبدالخالق فراهی را دارد. عبدالخالق فراهی سفیر سابق افغانستان در اسلام آباد در سال 2008 در روز روشن از حیات آباد پشاور اختطاف شد. اگرچه به محافظان وی آسیب نرسید ولی راننده وی به ضربه گلوله کشته شد. او بعد از 2 سال در نتیجه عملیات نظامی پیچیده در یک منطقه سرحدی رها ساخته شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان مذاکرات دو روزه خود در قطر را با نشر یک اعلامیه مشترک به پایان رساندند. هرچند اعلامیه روی تسریع مذاکرات تاکید می‌کند، اما از آتش بس یا کاهش خشونت در آن ذکر نشده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان جانب دولت و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر جانب طالبان را در این مذاکرات رهبری کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این دوره گفتگوی بین الافغانی در قطر قبل از فرارسیدن عید قربان پایان یافت، ولی کدام فیصله درباره آتش بس که بسیاری مردم توقع آن را داشتند صورت نگرفت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پایان گفتگوها در یک نشست خبری مشترک با ملا عبدالغنی برادر گفت:
مذاکرات تفصیلی داشتیم و مقصد از امی دور مذاکرات امی بود که روند گفتگوها تسریع شود، سرعت پیدا کنه تا خدا خواسته باشه به یک صلح پایدار ما برسیم. و ما از طرف جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان دادیم به هیئت تحریک محترم طالبان که جمهوری اسلامی افغانستان یک دست و یک پارچه در حمایت از پروسه صلح قرار داره.
ملا برادر و عبدالله عبدالله از مطلق بن ماجد القحطانی نماینده خاص قطر برای افغانستان که وی نیز در این نشست خبری حضور داشت به خاطر میزبانی گفتگوها تشکر کردند. ملا عبدالغنی برادر گفت که این مذاکرات دروزه در فضای مثبت انجام شد و روی ادامه چنین نشست ها تاکید کرد.
مشران و کشران و
علمای کرام، بزرگان و جوانان، السلام علیکم. ما در این دو روز نشست های مذاکراتی در فضای خوب داشتیم که در آن ما درباره افغانستان و آینده بحث های مهمی کردیم. بر علاوه تسریع و ادامه مذاکرات که در اعلامیه مشترک مورد تاکید قرار گرفته، حفاظت زیربناها، جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و همکاری در بخش کمک های بشری نیز در آن تذکر رفته است. این اعلامیه مشترک شب گذشته از سوی طالبان نشر و در دسترس رسانه ها قرار گرفت.
شنیدید که مذاکرات میان هیئت ارشد حکومت افغانستان و طالبان در قطر بدون توافق در مورد آتش بس پایان یافت. در آستانه سفر هیئت عالی رتبه دولت افغانستان به قطر، امیدواری های در مورد برقراری آتش بس در روزهای عید قربان ایجاد شده بود. فردا روز اول عید قربان است. مردم در نقاط مختلف افغانستان خواهان آتش بسند.
یک روزم که سال آرامی باشه در وطن ما بهتر از جنگ است. این ظلم که امروز بر مردم ملت مسلمان و مجاهد افغانستان از طرف پاکستان و اس ای و کشورهای همسایه ما بالی ما دوام داره، یک ظلم ستم ما بالی مردم ما. چه وقت های ملت افغانستان، های مردم عزیز، های مردم رنجیده و ترسیده، چه وقت شعار میشین، چه وقت یکی با دیگر دست میدین که ظلم و ستم خارجی و بالی ما نباشد. زن از ما بیوه، اولاد از ما یتیم، زن تقریب بالی ما، امروز نه طالب و نه حکومت هر دو صلح میتونه. آخایه، صلح از طرف طالب و دولت هست، هر دو شایش میتونه که صلح کنین، دشمنی با مردمتان نکنین.
آتش بس انشاءالله میشه در ایام عید، تا وقتی که قبلا هم آتش بس شده بود اما موقتی بود. من باورمند هستم که این دفعه آتش بس شاید شکل دیگری باشه. باورها و اشتراکات بسیار نزدیک دارن با طالبا و طالبا اگر غرور کاری بهشان بگذاره و این آتش بس موقتی روزهای عید، من باورمند هستم انشاءالله به یاری خداوند سر تبدیل به آتش بس دوامدار شود.
روزا آتش بس کدام فایده نمی داشته باشه. زمانی آتش بس کدام مفهوم خود ثابت میکنه که دو طرف از اوصاف نیک از صدق دل با اخلاص قرآنی مثلا پایبانه در آتش بسده به اساس منافقت که دسته روز ما این گذاری کنه پول پلچگه بعد از این مثلا ما از مردم قربانی بگیره.
به نظر ما که یک شهروند یعنی وطن هستیم، تا جایی را که میبینیم یعنی برادرای طالب ما ملامت از هر جایی که ما میبینیم یا حمله میکنه، دائم از یک طرف گپ صلح میزنه از یک طرف جنگ و جدل روان است. دیگه خدا کنه که صلح بکنه کلگی مردم افغانستان بی صبرانه منتظر صلح است. اگه صلح شه کلگی مردم خوش است.
نظر برخی از مردم در مورد برقراری آتش بس بود. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین در این مورد چی نظر دارین؟ به شماره های 0727-4361 و 0780-84-620 تماس بگیرین. شماره های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که گروه طالبان شمار از رسانه ها را در مناطق تحت کنترل خود به بلندگوی خود مبدل کردند. محمد قاسم وفایزاده دیروز به خبرنگاران گفت که در رویکرد طالبان تغییر نیامده و این گروه به دنبال تک صدایی کردن فضای رسانه‌ای و آزادی بیان است. اما سخنگوی طالبان گفته که رسانه های تحت کنترل این گروه دست به خودسانسوری زده یا کارمندان آنها کار را خودشان ترک کردند. جزئیات در این گزارش.
سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان گفته که در رویکرد طالبان نسبت به آزادی بیان تغییر نیامده و این گروه در پی انحصار آزادی بیان است. محمد قاسم وفایزاده روز یکشنبه در یک نشست خبری به طالبان هشدار داد که تلاش این گروه در این راستا ناکام خواهد شد.
تعدادی در تلاشند که افغانستان را با ارعاب و تهدید مردم، با خشونت و جنگ، به همو جامعه تک صدایی و خشونت زده دو دهه قبل برگردانه. خوابی که خیال است و محال است. دادن در برابر ارادی مردم جز شکست و ناکامی نمیتونه پیامدی داشته باشه. در جاهایی که طالبان دست پیدا کردن اینا متاسفانه همو سیاست قبلی اعمال محدودیت بر رسانه ها و آزادی بیان در پیش گرفتن. پیام را که میرسانه ایست که طالبان هیچ تغییری نکرد.
سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ همچنین گفت که طالبان شماره از رسانه های زیر کنترل خود را یا بسته یا ویران کرده یا با اعمال فشار به بلندگوی تبلیغاتی خود تبدیل کرده است. او در این باره از رادیو جیهون در کندز، رادیو شندند در هرات، پیمان در بغلان، سیمای صالح در سمنگان، نوبهار در بلخ نام برد. آقای وفایی زاده افزود که 71 خبرنگار در پی تهدیدهای امنیتی کشور را ترک کردند و 51 خبرنگار دیگر از ولایت‌ها به کابل پناه آوردند. با این حال گروه طالبان اظهارات سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت:
رسانه‌هایی که در ساعات ما فعالیت داشتن برشان مکررن ما احوال دادیم که میتونن فعالیت آزاد خود داشته باشن. البته ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و اولیای کشور و حفظ بی‌طرفی یک اصل است که باید اونها مراعات داشته باشن. ولی بعضی رسانه‌ها رو ما آگاهی داریم که خود سانسوری کردن و یا کارای خود ترک کردن و به شهرها رفتن. چون مسئولیت ما نیست، هیچ نوع تهدید برشان وجود نداره. دعوتم برشان داده شده که بیان کار خود آغاز.
تهدیدهای امنیتی در برابر خبرنگاران خبر تازه ای نیست. در چند ماه اخیر چندین خبرنگار به گونه هدفمند به قتل رسیدند. در تازه ترین رویداد دانش صدیقی خبرنگار و عکاس هندی رویترز در ولایت کندهار هنگام پوشش میدان جنگ در اسپین بولدک کشته شد. حکومت بیشتر قتل و تهدید خبرنگاران را به گروه طالبان نسبت داد، اما این گروه این ادعا را رد کرده است. تخریب و غارت آثار باستانی در مناطق جنگی از دیگر نگرانی هایی است که سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ آن را در نشست خبری روز یکشنبه مطرح کرد. آقای وفایی زاده گفت که طالبان و دسته های مافیایی در تلاش هستند که افغانستان را خالی از آثار تاریخی و پیشینه تمدنیان کنند. اما سخنگوی طالبان گفت که برای حفاظت از اثرهای باستانی هم با برخی از نهادها در تماس است تا از تخریب این اثرها جلوگیری شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور می کنیم.
روزنامه واشنگتن پست مقاله درباره مشکل دیپلماتان آمریکایی پس از خروج نیروهای این کشور از افغانستان منتشر کرده است. در این مقاله آمده در حالی که مقامهای آمریکایی برای تشویق افغانان به صلح با یکدیگر تلاش می‌کنند تا دستاوردهای زنان در افغانستان حفظ شود، اما با خروج نیروهای خارجی از افغانستان دیپلماتان و امدادگران آمریکایی با چالش‌های زیادی روبرو هستند که در این کشور باقی ماندند. طالبان در اعلامیه اخیرشان تعهد کردند که بعد با غیر نظامی خارجی دیپلماتان و نهادهای خیریه مشکل امنیتی ایجاد نمی شود. به باور مقاله نویس روزنامه واشنگتن پست، از زمانی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فیصله کرد که سربازان آمریکایی را تا پایان ماه آگوست از افغانستان بیرون می کند، چالش های دیپلماتیک افزایش یافته است. پس از آن آمده که به دلیل این فیصله طالبان نیز جسور شده و کارزار غارتگریشان را شدت بخشیدند. برخی از کشورهای مانند چین و فرانسه پیش از این شهروندان خود را از افغانستان بیرون کرد، اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه روان در دفاع از تصمیم خود گفت که افغانان اکنون باید از ملت خود دفاع کنند. او همچنین تعهد کرد که آمریکا افغانستان را به ویژه در حمایت از ماموریت‌های دیپلماتیک و امدادی و نیروهای امنیتی تنها نخواهد گذاشت. نشریه هرالد اسکاتلند نیز مقاله‌ای در مورد افغانستان منتشر کرده. در آغاز نوشته هنگامی که حمله تروریستی در 2001 میلادی در نیویورک اتفاق افتاد، تونی بلیر صدر اعظم وقت بریتانیا گفت کشورش از افغانان رو نمیگرداند. روزنامه اشاره میکند که بیشتر نیروهای بریتانیایی در سال 2014 از افغانستان بیرون شدند و 750 تن باقی مانده اکنون در حال ترک این کشور هستند. در مقاله آمده است که 457 نظامی بریتانیایی در افغانستان کشته و صدها تن دیگر نیز در ولایت هلمند زخمی شدند. اما نویسنده میپرسد این همه برای چه؟ پس از آن آمده که پاکستان با وجود اینکه یک قدرت هسته‌ای است و بیشترین کمک بریتانیا را نیز دریافت می کند، اما نقش اساسی در شکست بریتانیا در هلمند داشت. نویسنده استدلال می کند که اگرچه کشورهای خارجی ترجمانانی را که با آنان کار کرده را از افغانستان بیرون می کند، اما طالبان هنوز آموزگاران، دکتران و پرستاران، کارمندان پلیس و قوه قضاییه، پیمانکاران و کارمندان خیریه را هدف قرار می دهند. در همین حال به نوشته این مقاله کاروبار مواد مخدر در افغانستان در حال افزایش است و طالبان در این اواخر ادعا کردند که بیش از 80% خاک افغانستان را تحت اداره خود درآوردند.
آوردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:24 دقیقه صبح به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که حضور طالبان در شارهای شمال رفت آمد از این مسیر را برای عده دشوار و حتی ناممکن کرده، بخصوص برای باشنده های بغلان که میدان هوایی ندارند و تنها رایشان گذر از زمین شارها می باشد. جزئیات در این گزارش.
بندرگاه شمال کشور در کوتل خیرخانه شهر کابل ده ها موتر آماده انتقال مسافرین از کابل به 9 ولایت شمال و شمال شرقی کشور. مسافرین هم یکی پی دیگری به موترها می نشینند و می روند. ولی عصمت اللهی 25 ساله که سرباز اردو هست نمی تواند از این مسیر عبور کند، زیرا می گوید در مسیر راه جنگجویان طالبان هر از گاهی موترها را متوقف و بازرسی می کنند. عصمت الله برای سپری نمودن ایام عید می خواهد نزد فامیلش که در پل خمری زندگی می کنند برود.
چندین روز می شه که بندر مزار می رویم که برام طرف خانه. یکی میگه راه خوب است، یکی میگه خراب است، یکی میگه طالب از در است، یکی میگه طالب دران است. بی خیران ماندیم چی کنیم؟ مثل مزاران نفر است که تو نمیتونه طرف خانه برو. اینی را میده ما شد خدا کنه امیر روزی داتش بس شد که داتش بس بریم. غیر از او خب ما ماندیم بی خودیم.
مشکل عصمت الله مشکل مردمان زیادی هست که از ترس طالبان به خانه هایشان رفته نمی توانند، زیرا نه تنها شهرهای بغلان کابل بلکه قسمت های از تمامی شهرهای ولایت شمالی کشور در اختیار طالبان قرار دارد. در حال حاضر قسمت های از تمامی راه های منتهی به پل خمری مرکز ولایت بغلان در دست طالبان است و عبور از آن برای عده مشکل. از سال قبل تا حال شماری از مسافران که تعدادشان معلوم نیست در این مسیر ناپدید و یا هم کشته شدند. حدود یک ماه قبل راه تا حد امن بود، ولی در تحولات اخیر که طالبان پیشروی های داشتند پوسته های امنیتی به قدر کافی در این مسیر وجود ندارد. احمد جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی پلیس بغلان میگوید دولت تلاش دارد تا از هر راه ممکن شهرهای بغلان را امن نماید.
نیروهای امنیتی دفاعی ولایت بغلان فعلا شهرهای نمبر 1 زیر پوشش گرفته دارند. با شما معلوم است که بیزای امنیتی فعلا در ساعت کلگه چند اعمال شده که ما فعلا شهرهای نمبر 1 زیر پوشش اهمیتی گرفته رسیم که بعدا برنامه شهرهای نمبر 2 نمبر 3 را داریم که تا تمام بیزای مار شود که بیزای که ضرورت از در مسیر بعدم برنامه هایی که داریم که در مسیر شهرهای نمبر 2 نمبر 3 کار میکنیم.
و اما آیا دولت به مشکل امنیتی بزرگ راه های بغلان که حالا تقریبا در تمامی کشور گسترش یافته رسیدگی میتواند یا نه معلوم نیست، ولی عصمت الله و کسان دیگری مانند او که میخواهند از کابل به ولایت های شمال و شمال شرقی بروند یا باید از سفر منصرف شوند و یا هم با پذیرفتن تهدید به جان خود این مسیر خطرناک را پیش بگیرند.
وزارت صحت افغانستان اعلان کرده که موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور رو به کاهش گذاشته. وحید مجرو سرپرست این وزارت دیروز به خبرنگاران گفت که اگرچه آمارها در این مورد رو به کاهش است، اما همگیری ویروس کرونا هنوز هم خطر جدی است و از مردم خواست که توصیه های صحی را همچنان رعایت کنند. جزئیات در این گزارش.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته آمار ابتلا به ویروس کرونا در بیشتر ولایت‌ها رو به کاهش گذاشته است. با این حال وحید مجرور روز یک شنبه در نشست خبری هشدار داد که رعایت توصیه‌های بهداشتی هنوز هم جدی است.
بر اساس شواهد موجوده چیزی که غیر قابل انکار است که ما از قله در اکثر ولایت گذشتیم و آرام آرام مسیر نزول را می‌پیماییم. کوچکترین اشتباه دوباره یک اسپایک دیگر یا قله دیگر ایجاد میکنم. تهدید عمده گفزایش میت شامل رسیدن عید سعید هاست و بعد از تصمیم بر بازگشایی مکاتب به چهارم عید و خشم بیمثال موج پنجم در کشور ایران و افزایش تعداد وقات در کشور پاکستان که متاسفانه افغانستان را باز با یک تهدید کلان در موج چهارم مواجه ساخت.
سرپرست وزارت صحت با انتقاد از شهروندان گفت که هنوز هم به محلات پرمزدحم می روند و بازگشایی تالارهای عروسی و مراکز پر رفت و آمد را زمینه ساز گسترش ویروس دانست و افزود کسانی که این کار را کردند خلاف توقع وزارت صحت عمل کردند. آقای مجرو کمبود اکسیژن را مشکل جدی خواند و تاکید کرد که در صورت افزایش موارد ابتلا این وزارت توانایی رساندن اکسیژن به همه مردم در سراسر کشور را ندارد. او بار دیگر از مردم خواست که در روز عید قربان از رفت و آمد به خانه خویشاوندان خودداری کنند و عید را با ارسال پیام از طریق موبایل و دیگر وسیله های ارتباطی تبریکی بگویند. معلومات این وزارت نشان می‌دهد از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان این ویروس 141,499 نفر را مبتلا کرده و جان 6,213 تن را گرفته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و